ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایران همچنان بدترین حامی تروریسم در جهان است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحریم‌های آمریکا در بخش عمرانی را غیرقانونی خواند. ایتالیا از پرواز ماهان ایر به این کشور جلوگیری می‌کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 10 آبان در گزارش خود از تروریسم در سال 2018 گفته است که جمهوری اسلامی ایران همچنان بدترین کشور حامی تروریسم در جهان است. ناتان سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، طی یک کنفرانس خبری در این باره گفت: The regime, often through its Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC,
رژیم ایران اغلب از طریق سپاه پاسداران هر سال حدود 1 میلیارد دلار خرج گروه‌های نیابتی تروریستی خود می‌کند که نفوذ مخرب خود را در منطقه حفظ کند. گروه‌هایی چون حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطینی. ولی تهدید ایران محدود به خاورمیانه نیست.
نیتن سیلز با اشاره به اینکه تهدید ایران یک تهدید جهانی است، همچنین تصریح کرد مقابله با حمایت ایران از تروریسم همواره اصلی ترین اولویت دولت آمریکا بوده و هست. ایران در سالهای اخیر در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را بی‌اعتبار یا کینه‌توزانه خوانده است و گفته که حضور نیروهای آن که در کشورهایی مثل عراق یا سوریه برای مقابله با تروریسم است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحریم‌های اخیر آمریکا در بخش عمرانی را غیر قانونی خواند و در این حال گفت که این تحریم‌ها تأثیری در فعالیت‌های سپاه در خارج از کشور و همینطور در داخل نخواهد گذاشت. علاءالدین بروجردی با بیان اینکه تجربه 40 سال گذشته نشان داده که جمهوری اسلامی همواره تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده، افزود ایران با قدرت و استحکام سیاستهایش را دنبال می کند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم روز شنبه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفت دستگاه دیپلماسی آمریکا از انجام ابتکار و راهکارهای دیپلماتیک و معقول ناتوان بوده و تنها به زور و تروریسم اقتصادی اتکا دارد. وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه اعلام کرد بر بخش عمران و ساخت ساز ایران به خاطر ارتباطاتی که با سپاه پاسداران دارد تحریم‌های تازه‌ای اعمال می‌کند. روزنامه ایتالیایی لا استامپا روز جمعه 10 آبان ماه گزارش داد که پروازهای شرکت ایرانی ماهان ایر به مقصد این کشور متوقف می‌شود. بر اساس این گزارش، شرکت ماهان ایر باید در یک مهلت 45 روزه که 24 آذر امسال به پایان میرسد پروازهایش به ایتالیا را خاتمه دهد. تصمیم دولت ایتالیا برای عدم تمدید مجوز پروازهای ماهان این کشور روز 10 مهر ماه امسال توسط لویجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا، اعلام شده بود. پیش از ایتالیا، فرانسه و آلمان هم پروازهای ماهان را لغو کرده بودند. در خبرها آمده بود که بیش از 200 سینماگر ایرانی با امضای بیانیه‌ای مشترک اعتراض خود را به نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، سانسور بسیار، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سوء استفاده از ارزش‌ها به بهانه فیلم ارزشی مطرح کردند. این بیانیه رو سینماگرانی چون بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیاوی، جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی و بسیاری دیگر امضا کردند. در همین باره با همکارم بابک غفوری آذر همراه خواهیم شد. بابک، به جز این نکاتی که من گفتم، دقیقاً اعتراض سینماگرا مرتبط با چی هست؟ به نظر میاد بیش از هر چیز اینها اعتراضشون به مسئله سانسور در سینما ایران باشه.
بله درسته. در واقع میتونیم بگیم که اتفاقاتی که برای فیلم خانه پدری طی روزهای گذشته افتاد و اکران این فیلم برای دومین بار متوقف شد، مسائل و مشکلات سینمای ایران رو دوباره به سطح آورد و یک بار دیگه اتفاقاتی که در سینمای ایران برای سینماگران مختلف مناسبات خاص حاکم بر سینمای ایران رو رو آورد. این بیانیه‌ای که امروز منتشر شده میتونیم بگیم یکی از تندترین بیانیه‌های جمعی سینماگران ایرانی است که بدور از ادبیات مرسوم و رسمی که در سال‌های گذشته می‌دیدیم از جانب سینماگران بیان میشه برای مطالباتشون، خیلی صریح و روشن دارن به اصلی ترین موانع مرتبط با سینمای ایران اشاره میکنن و میتونیم قابل مقایسه بدونیم با چند بیانیه خاص اهالی فرهنگ و هنری که از ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 تا کنون در مقاطع مختلف نوشته شده. اشاره به مواردی مثل این که سوء استفاده از ارزش‌ها به بهانه فیلم‌های ارزشی موضوعی که مثلا کمتر ما می‌دیدیم در بیانیه‌های گذشته درش سینماگران اشاره بکنند، یا این که در این بیانیه گفته میشه که امنیت شغلی وجود نداره برای بسیار از سینماگران و به خاطر ساخت اثر انتقادی مواردی از محکوم شدن سینماگران به زندان، ممنوعیت خروج از کشور یا ممنوعیت از کار روبرو میشن، کمتر به این صراحت بهش اشاره میشه و حتی به موضوع مهاجرت ناخواسته هم داره اشاره میشه. میتونه دامنه سینماگرانی که اینجا دارن مطالبات خودشون رو بیان میکنن به خارج از کشور ببره و میبینیم که مثلا چهرهی مثل بهرام بیضایی که کمتر در این گونه بیانیه ها نامش دیده میشه حاضر شده و امضا کرده این بیانیه رو.
نکات بسیاری داره و متاسفانه فرصت ما کم هست، اما تا اونجایی که بتونیم بپردازیم به موضوع. این مسئله ورود سرمایه مشکوک هم یکی از مواردی است که اولین بار این در این سطح بهش اعتراض میشه که سینما رو به عنوان عامل پولشویی مدت هاست گفته میشه در ایران مورد سوء استفاده قرار میدهند گروه ها و نهادهایی که با قدرت در ارتباط هستند، یا مسئله سانسور زیادی که در سینما ایران میشه. ما در طول این 10-20 سال اخیر شاهد بارها واکنش سینماگران به مسائلی بودیم که یک جنبش سیاسی بوده یا به نوعی، ولی بسیار محافظه کارانه بوده، ضمن اینکه پیش از این چنین حجمی از امضا رو زیر اینطور بیانیه‌های حاوی اعتراض به مسائلی مثل سانسور یا پول‌های آلوده یا مسائلی که تو مطرح کردی ندیدیم. بودن اما نه تو این سطح. به نظر میاد چیزایی در فضای سینما ایران تغییر کرده، اون محافظه‌کاری های سنتی سینماگران رو الان کمتر میشه دید.
درسته، در واقع مسائل و مشکلات سینما ایران دیگه الان به جایی رسیده که طیف‌های مختلف سینماگران میتونن در زمینه مطالباتشون اون چیزی که الان دوچارش هستن کنار هم قرار بگیرن. در همین بیانیه خودت اشاره کردی که تعداد زیادی از سینماگران نامه رو امضا کردن و مثلا سینماگری مثل روح الله حجازی رو داریم که جزء امضا کنندگان این نامه است که در مناسبات خاص سینما ایران میتونیم بگیم که نزدیک به حاکمیت شناخته میشه، در کنار چهره مثل ناصر تقوایی که مشخصه که خواسته ها و مطالباتش فراتر از قواعد مرسوم حاکم بر سینمای ایران. در واقع حجم اتفاقاتی که داره در سینما میفته اونقدر رو هست. این چیزی که در همین بیانیه مثلا به در این بخشی از بیانیه گفته شده که بالاخره سینماگران نمیدونن با چه نهادی قراره که سر و کله بزنن. اگر وزارت ارشاد قراره که مجوزها رو صادر کنه، پس چرا مثلا نهادهای دیگری مثل قوه قضاییه وارد میشن؟ در همین اتفاقی که برای فیلم خانه پدری افتاد، از دادستانی حکم توقیف فیلم صادر میشه و اینجاست که در واقع مشخص میشه که حوزه دولت که قبلتر مورد خطاب سینماگران بود، حالا جاشو به کلیت یک نهاد حاکم در جمهوری اسلامی میده به عنوان حاکمیت کل جمهوری اسلامی، که این سینماگران میگن که آقا بالاخره تکلیف در حوزه‌های مختلف چه هست. و نهایت هم میتونیم بگیم که جمله آخر بیانیه یک فریاد بلند کاملی هست که میگن که ما بیزاری خودشون از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا اعلام میکنن و خواهان آزادی بیان اندیشه‌اند. در واقع شبیه شده این بیانیه به مطالبات خاص نهادهای مثل کانون نویسندگان در سال‌های گذشته که به صراحت این موضوع آزادی اندیشه و بیان رو فریاد میزنن.
بسیار نکات مهمی داره واقعا این بیانیه. یک اتفاقی هست که امیدواریم حالا در فرصت‌های آینده خود تو بابک در برنامه سینمای احتمالاً بهش خواهی پرداخت و ازش نمیشه واقعا به این راحتی چشم فرو بست. و مقایسه‌ش هم با مسئله کانون نویسندگان و بیانیه کانون نویسندگان تا حد زیادی واقعا درست هست و نشان یک اتفاق تازه است. بله، درباره بیانیه 200 سینماگر که امضای مشترکی داشتند و در اعتراض به سانسور و مسائل و مشکلات سینما ایران با بابک غفوری آذر همکارم گفتگو میکردیم. و اما در پی گشایش 26مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان، این رویداد فرهنگی هنری از روز گذشته کار نمایشی خودش رو آغاز کرده. در این فستیوال 5 روزه 12 نمایشنامه به زبانهای فارسی و آلمانی و شماری برنامه جمعی هم از جمله 2 نمایشنامه خانی اجرا می شود. شهرام میریان گزارشی فرستاده، با هم بشنویم.
جشنواره تئاتر ایرانی 26 سال است در چنین روزهایی از فصل پاییز دور تازه‌ای از فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. این فستیوال تنها رویداد نمایشی ایرانیان در اروپا است که تاکنون توانسته 26 سال بدون وقفه به کار خود ادامه دهد. 6 نمایشنامه به زبان فارسی، 3 نمایش به آلمانی، 1 اثر نمایشی به زبان دری، 1 برنامه رقص تئاتر از پناهجویان سوری ساکن آلمان، 1 نمایش پانتومیم از فرانسه و 2 نمایشنامه خانی هم از جمله برنامه‌های امسال فستیوال تئاتر ایرانی در شهر کلن است. با نگاهی به لیست برنامه‌های نمایشی امسال میتوان گفت حضور کارگردانان و بازیگران زن و همچنین گروه‌های جوان تئاتری پررنگ‌تر از سال‌های گذشته است. یکی از این نمایشنامه‌ها کار مشترکی از هنرمندان ایرانی و افغان است که شامگاه پنجشنبه در شهر کلن آلمان اجرا شد. این نمایش کسوف نام دارد و از یک جوان مهاجر افغان میگوید که به دختری از یک خانواده فقیر ایرانی به نام سریا دل بسته. این دو سپس ازدواج میکنند و به دلیل ناملایمات اجتماعی، تبعیض و فقر به ناچار تصمیم میگیرند برای ادامه زندگی در مرز ایران و افغانستان چادری برپا کنند. آن دو در این مکان هم با ماجراهای تلخی روبرو می شوند. بقیه داستان را از فرشته ساداتی بازیگر نقش سریا بشنویم.
اینا به خاطر که نمیتونن برن افغانستان زندگی کنن و نمیتونن ایران زندگی کنن، تصمیم میگیرن برن سر مرز زندگی کنن که همونجا برشون یه اتفاقاتی میفته. مسلماً سر مرز زندگی خوبی ندارن. یه منطقه‌ای هست که بهشون گفته شده منطقه صفر، که اینجا مال هیچ کدوم کشورا نیست، نه ایران و نه افغانستان، و اینا هم خوش خیال میگن ما میتونیم بریم اونجا و زندگی کنیم. چادر میزنن که همونجا توسط پلیس دستگیر میشن و ازشون سوال جواب میشه که چرا اینجا هستن.
میشه سوالی ازتون بپرسم؟
اینجا فقط ما سوال میپرسیم. شما نمیتونی اونجا چادر بزنی.
آخه چرا؟ مگه منطقه صفر نیست؟
منطقه صفر چیه؟
یه جاییه بین 2 مملکت که مال هیچ کدوم نیست. آزاده. آزاده آزاد.
اون وقت اینجا جایی که میگی باید چادر زد؟
بکرستی چه؟
درست حرف بزن.
جدی گفتم، این 1 کیلومتر که نه این وریه نه اون وری. چی کار دارین شما؟ مگه من اذیتتون کردم؟
میخوای درست حسابی جواب سوالای منو بدی یا بفرستمت بری؟
کجا؟ من که ایرانیم
دیگه. بهتر ایرانی این بازی ها؟ لابد یه چیزیت میشه.
من؟
انکار میکنی؟
چیو؟
جرم تو.
چه جرمی؟
به ما گفتن.
چیو؟
انکار میکنی میخواستی از من رد چی؟
دروغه به والله.
نمایشنامه کسوف را ایوب آقاخانی نویسنده ساکن ایران نوشته و در آن علاوه بر فرشته ساداتی، ابراهیم تیموری و پیمان علیرضایی هم بازی کردند. 26مین جشنواره تئاتر ایرانی ابتدا فعالیت خود را با ارائه کارهای نمایشی جوانان ایرانی ساکن آلمان آغاز کرده و سپس نوبت به پیشکسوتان تئاتر از جمله سودابه فرخ‌نیا و نیلوفر بیضایی میرسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
میرسیم به ساعت 15:15. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه خبری رادیو فردا همراهی کردید.